الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم دائم الى اعدائهم اجمعین. ما به لطف خدا به ذیل بحث مفهوم شرط به اصل بحث اصولی رسیدیم، از اون عبارتی که صفحه 94 ثم ان دلالت الجمله الشرطیه، از اینجا بحث اصولی شروع میشه. چرا میگم بحث اصولی از اینجا شروع میشه؟ چون اجت عقلی واضحه که یه جمله شرطیه وقتی مفهوم داره که شرط علت منحصره باشد برای جزا. خب این که اجت عقلی توضیحاتش رو دادیم و واضحه، شرط باید علت منحصره باشه برای اون جزایی که حکم باشه. حالا سوال اصولی تازه اینجاست. من اصولی چی شد باب مفاهیم و ذیل باب الفاظ رو بردن؟ با همون توضیحاتی که دادیم که دیگه تکرار نمی کنیم، سوال اینجا اینه، ما یه فقیه چگونه در مقام استظهار از متن و مواجهه با یه جمله شرطیهی که از معصوم و در قرآن اومده، ما چگونه میتونیم استظهار کنیم که آیا این جمله شرطیه علت منحصره، شرط علت منحصره برای جزاش هست یا نه؟ اجت عقلی که درسته، ثبوتاً اجت عقلی درسته وقتی میتونیم بگیم مفهوم داره که شرط علت منحصره باشه. سوال اصولی اون نبود. سوال اصولی در مقام ثبوت نیست، در مقام اثباته که من از یک خطاب که یک جمله شرطیه باشد چگونه این را بفهمم که آیا منحصره هست یا منحصره نیست. این سوال اصولی باید درست تقریر کنید، اون جنبه‌ای که این بحث مفاهیم در باب الفاظ میاد. میگه حالا ثم ان دلالت جمله شرطیه علی هذه الامور، هذه الامور کلا یعنی برای این که خلاصه آیا شرط علت منحصره هست یا نیست. بعد الوجوه، میگه ما سه طریق داریم، یا طریق وضع به این بتونیم برسیم، بررسی کنیم ببینیم آیا میتونیم از طریق یکم بد گفته ها. وقتی میگه سمن دلالت به احد وجود تالیه، نه اینکه به هر یک از اینا دلالت میکنه، یعنی اگر بتواند، اگر امکان داشته باشد، اینجوری باید بگیم، اگر امکان داشته باشد که ما بخوایم بفهمیم، استظهار کنیم که مراد شارع علت منحصره است، یکی از این راه هاست، یا با وضع باید استظهار کنیم که مزله باشه، یا با انصراف، یا حالا انصراف رو باید توضیح بدیم، یا با اطلاق. این سه راه رو داریم، باید بررسی کنیم که آقا با هر کدوم از این سه راه میشه علت منحصره رو فهمید یا نمیشه. که خلاصه آخرش میگن علت بودن یعنی رابطه ترتبی، یعنی هم رابطه بودن که تو شماره 2 گفتیم، هم ترتب که تو شماره 3 گفتیم، که یعنی خلاصه علت تام بودن و با وضع میشه فهمید. همه مشکل اینه که آقا ما ببین، از اول هم همه مشکل سو انحصار بود دیگه، همه مشکل اینه که ما منحصر بودن رو چجوری بفهمیم. میشه از لفظ رابطه واقعی بود داشتن و ترتب داشتن، یعنی خلاصه علت طولی تام داشتن رو فهمید، ولی همه مشکل چیه؟ همه مشکل اینه که انحصاری بودنش رو چجوری باید بفهمیم، که میگه با وضع و انصراف نمیشه. خلاصه میخواد بگه با اطلاق ببینیم میشه یا نمیشه، یه جوری میخواد با اون درستش کنه که باز آخرش تفصیل میشه که اگر اینجوری اگر اونجوری. حالا توضیح میدیم. این خلاصه ای که تا بحث اصولی تو این دو سه صفحه باش مواجهیم. اول توضیح میده آقا این راه ها اصلا چیه، یعنی ببینید خیلی خوب وارد شده، یکم عبارتا خوب بیان نشده، شما باید خوب تقریر کنید آقا این ستا یعنی چی. یعنی ایشون وارد شده بگه سوال اصولی، اولا سوال اصولی رو خوب تقریر کنید. سوال اصولی در مقام اثبات است. من فقیه با آیات و روایات مواجهم که به صورت جمله شرطی اومده، من فقیه از کجا بفهمم، چجوری میتوانم بفهم، این سواله، چجوری میتوانم در مقام اثبات و استظهار از الفاظ بفهمم که این شرط علت منحصره است یا نیست. این سوال، اولا سوال تبریر بشه. دوما باید، دوما که درست نیست، ثانیا روش استدلال، روش ورود و خروج چگونه است؟ یعنی بخوایم به این سوال اصولی پاسخ بدیم، اصلا چجوری باید پاسخ بدیم؟ یعنی به این سوال پاسخ بدیم که من فقیه چگونه استظهار کنم که این علت منحصر است یا نه، بخوام به این جواب بدم، اصلا چجوری روش جواب دادنه چیه؟ روش اینه، میگه آقا کلن تو فضای زبانی، تو فضای الفاظ، کلن بخوایم استظهار کنیم، یعنی بگیم که این جمله دلالت دارد و ما بتونیم استظهار کنیم، سه راه کلن قابل تصویره، یا راه وضع، یا راه انصراف، یا راه اطلاق. این روش پاسخگویی کلن به هر مسئله ایست، هر مسئله زبانی. حالا اجازه بدید من این جلسه یه دور اینا رو بخونم، شما فضای کلیش دستتون بیاد، تا حالا جلسه بعد انشاءالله تو عمقش مطالب مهمی هست عرض کنم. پس اینم دومن روش اصلا پاسخگویی به مباحث زبانی استظهاری اینجوریه، یا باید وضع باشه، یا باید انصراف باشه، یا باید از راه اطلاق باشه. اینا راه ها، روش هاست. تو مرحله سوم که از صفحه 95 شروع میشه، تازه میره سراغ این که حالا سوالو فهمیدی چیه، روش پاسخگویی هم میدونی چیه، حالا از صفحه 95 بررسی کنیم آیا این روش ها در سوال ما پاسخش مثبت است که یعنی علت منحصره است پس مفهوم دارد، یا پاسخش منفی است که علت منحصره نیست و مفهوم ندارد. این سه مرحله رو اصلا تفکیک کنیم. پس الان ما میخوایم وارد بشیم وضع و انصراف و اطلاق رو بخونیم. اینا روش های پاسخگویی به چیه؟ به اینه که آیا یک جمله ای از یک جمله ای یک معنایی استظهار میشود، یعنی آن جمله دلالت بر آن معنا دارد یا نه. روش هاش چی هست؟ یک وضع، معلومه دیگه، یک وضع، وضعش که واضحه. وضع چیه؟ ادعا و وضع. بعد چیکار کنیم اینجا اگه بخوایم از طریق وضع وارد بشیم، از روش وضع وارد بشیم؟ باید اینجا ادعا کنیم که ادعا و وضع هیئت الجمله الشرطیه، باید ادعا کنیم که هیئت جمله شرطیه وضع شده. وضع شده یعنی موزون له. موزون لهش چیست؟ وضع شده برای چی؟ الا ما یلازم هذه الامور، امور الثلاثه. الا ما یعنی اون ما، یعنی اون معنایی که وضع شده برای اون موزون لهی که معنایی که ملازم باشد با این امور ثلاثه. امور ثلاثه منظورش چی از ثلاثه؟ خودش میگه الرابطه، الترتب و الانحصار، که در واقع میشه شماره 2 3 و 4. گفتم قبلا این 1 و 2 و 3 بود، اون 1 نبود، این ثلاثه رو به اعتبار اون نوشته. باید ادعا کنیم وضع شده هیئت جمله. یه راه اینه، ادعا کنیم وضع شده، یعنی اصلا جمله شرطیه. ببینید زیر هیئت هم خط بکشید، نه ادات شرط، نه هیئت جمله شرطیه، یعنی این هیئت شرط، ادات شرط و جزا، کل این هیئت وضع شده برای اینکه اولا برسونه رابطه، ثانیا ترتب، ثالثا ترتب انحصاریه. خب حالا باید بعدا بررسی میکنیم که آیا میتونه، نمیتونه، چیه. فعلا یه راه اینه بخوایم این ستا رو ثابت کنیم، یعنی خلاصه بخوایم ثابت کنیم علت انحصاریه، یه راه اینه که بگیم مثلا جمله شرطیه وضع شده برای اینکه علت انحصاری را برساند. بعدا خودش جلوتر میگه، میگه آقا جمله شرطیه که وضع نشده که علت انحصاری رو برسونه. درسته جمله شرطی وضع شده علت را برساند، ولی جمله شرطی وضع نشده که انحصار رو برسونه. یعنی در واقع رابطه و ترتب که همون علت بودن بوده، علت بودن باشه رو با وضع میتونیم نتیجه بگیریم، چون جمله شرطی اصلا برای همین وضع شده دیگه. اگر این آنگاه این، یعنی این علت آن است، ولی وضع نشده برای انحصار، که معلومه جمله شرطی برای انحصار وضع نشده. بعد معلومه چرا دیگه، چون میگیم اگر آفتاب بتابد روشن میشود، اگر شمع روشن باشد روشن میشود، اگر شراب روشن باشد روشن میشود. اصلا جمله شرطی فقط میخواد بگه این علت آن است، نمیخواد بگه این علت منحصره آن است. فعلا اینو نمیگه، فعلا میخواد بگه یه راه وضعه. خب یه راه چیه؟ یه راه بذارید بخونم، یه راه انصرافه. راه انصراف چه جوریه؟ روش انصراف چیه؟ ببینید همه اینا روش هایی است که یک اصولی بتواند به اون سوال پاسخ بده. فعلا داره اصل روش رو توضیح میده، بعدا بررسی میکنه این روش به چه نتیجه ای میرسه، آیا جواب میدهد نمیدهد. فعلا روش ها رو داره میگه. یه روش، روش انصرافه. انصراف رو تا حالا نخوندید، اصلا یکم هم اینجاها یه مشکلی که داره بعضی ها به خاطر همین مثل اگه اشتباه نکنم شهید صدر بحث انصراف و بعد از بحث در واقع بحثای بعدی چیه؟ بحثای بعدی عام و خاص و مطلق مقیده دیگه. این اصطلاح ها اونجا خوب خودشون نشون میده، انصراف اطلاق اصطلاحات دیگه که تو مقاصد بعدی که عموم و خصوص و مطلق مقید باشه میاد. به خاطر همین مفاهیم رو اینجا آوردن، وسطش این اصطلاح رو گفتن، در صورتی که اصطلاح رو بعدن درس میدن. از جهت آموزشی خب لازم بود بحث مفاهیم بره آخر که اون اصطلاحات رو یاد بگیرید بعد وارد مفاهیم بشید. ولی چون صاحب کفایه اینجا آورده، ایشون هم اینجا آورده، ولی خب صاحب کفایه برای کسی کفایه نوشته که اصول بلده، حالا این اصطلاحات دیگه بلده. در مقام آموزش اون کاری که شهید صد کرده بهتره که باب کلا مفاهیم رو کلا برداشته برده بعد از مطلق مقید عام و خاص، به خاطر همین که اصطلاحاتی وجود داره که اصطلاحات اونجا درس داده میشه. حالا ما مجموع جنس کلی بگیم. خب انصراف چیه؟ خودشم پاورقی مجبور شده چند خط توضیح بده. انصراف چیه که حالا میگه اگه بخوایم از راه انصراف بریم دوباره باید ادعا کنیم، ادعا و انصراف جملت شرطیه فی ذهن المخاطب الی هذه الامور. فی ذهن مخاطب متعلق به چیه؟ نه متعلق به انصرافه. انصراف بلد نیستی، حق دارید نمیدونید. انصراف یعنی منصرف شدن، معطوف شدن، معطوف شدن ذهن مخاطب به این امور. حالا این معطوف شدن انصراف یعنی چی؟ یه توضیحی داره، پاورقی هم توضیح داده که اذا کان اللفظ موضوعا لحقیقت ذات انواع. ببین مجبور شده خیلی خلاصه انصراف رو توضیح بده. ببینید ساده انصراف اینه که آقا مثلا رفیق شما به شما میگه برو گوشت بخر، درسته؟ یا همسر شما، یا آدم باید با همسرش هم رفیق باشه، یا مثلا پدر مادر شما به شما میگه برو گوشت بخر، شما فرض کن خدایی نکرده بری مثلا گوشت گربه بخری، گوشت نمیدونه الان خریدنی نیست، یا گوشت خر بخری، گوشت بیاری میگه من که گفتم تو که گفتی برو گوشت بخر دیگه، نبودی گوشت چی بخر که گوشت هم در لغت وضع شده برای اهم از همه این موارد. یا مثلا میرید کبابی های بین راه میگید آقا مثلا یه کباب بده، میگه کباب گوشت خوب بده، اونم گوشت خوبه مثلا یه ممکنه حیواناتی بده، میگه آقا شما گفتی گوشت خوب بده، اینا هم در لغت وضع شده برای همینا. میگه بابا انصراف داره، گوشت در متفاهم عرفی به گوشت گوسفند یا گاو یا دیگه شتر فوقش دیگه به انصراف داره، یعنی منصرف است از بقیه و معطوف است به اینا فقط. واضحه؟ حتی مثلا میری مغازه میگی آقا یک کیلو گوشت مثلا گوسفند بده، معمولا منظور گوسفند نره، حالا اونایی که دستشون تو خرید هست و پول دارن میتونن گوشت بخرن یا میدونن، اگه بخواد گوشت گوسفند ماده بده میپرسه میگه آقا نمیخوای مثلا میش باشه، ماده باشه که مثلا ارزون تره و ولی خب دیرپزه و فلان و اینا، اونایی که آشپزی هم بلدن اینا رو میدونن، یا اونایی که پول ندارن مجبورن گوشت ماده بخرن. به این انصراف یعنی این، یعنی تو لغت گوشت که میگن عامه، گوشت گوسفند که میگن عامه، ولی تو عرف منصرف است از یه سری از مصادیق، یعنی اونا شاملش نمیشود، معطوف است به یه سری دیگه از مصادیق، به این میگن انصراف. و این حجت است، این مهمه. یعنی اگر واقعا در عرف یه لفظی مثلا مثل گوشت منصرف باشد از یه سری مصادیق، حجت قانونی است، حجت اصولی است. یعنی اگر توی مثلا چیز قانونی، توی تفاهم نامه قانونی، توی یه سند قانونی بریم مثلا آقا من متحد میشم به شما مثلا 10,000 تومان، 100,000 تومان، 1,000,000 بدم، شما متحد میشی به من مثلا چند کیلو گوشت مثلا گوشت بدی، اینجوری فرض کن توی این قراردادی که برای آشپزی و نمیدونم آشپزخونه اینا مینویسن، ننوشتی گوشت چیا، نوشتی مثلا کباب گوشت بدی یا گوشت بدی، اونجا میگن آقا اگه طرف گوشت گربه داد، چه بدونم گوشت الاغ داد، اینا داد، تو میتونی بری دادگاه شکایت کنی. اون نمیتونه برگردی آقا نه کن قرارداد متن منطوقش چیه، نوشته که گوشت، گوشت هم که خب تو لغت عامه، تو وضع عامه دیگه، همه گوشتا رو همه مصداقا رو شامل میشه. میگن نه، اینجا انصراف وجود داره. انصراف ریشش چیه؟ ریشش وضع نیست، ریشش استعمال. یعنی چی؟ یعنی ریشش اون فضای تخاطبه. حالا اینجا اختلافه که فضای تخاطب چی میشه. ببین اینجاش اختلاف وجود داره که فضای تخاطب چی میشه که از تو گوش که میگن منصرف انصراف داره از یه سری گوشتا و معطوف میشه ذهن فقط به یه سری از گوشتا، ریشش چیه؟ بعضیا میگن مثلا به خاطر کثرت استعماله، بعضیا میگن یعنی میگن بعضی موارد اینجوریه. حالا اینجا میگم این اختلافاتی هست که هم بذارید سر جاش که بعدا میرسیم مفصل اینا رو توضیح میدیم. کثرت استعمال آقا یه ریشه اینه که گوشت کثرت استعمال داره تو عرف ما، به مثلا گوشت گوسفند و گاو و مثلا شتر و اینجور چیزا دیگه. حالا ممکنه توی فضای دیگه مثلا چین و اینا اونایی که کمانی که تعریف میکنن گوشت انصراف خیلی حیوانات دیگه هم داره، همین که انصراف از انسان داره خودش جای شکرش باقیه اونجا، ظاهرا انصراف از انسان حداقل داره. مثلا تو فرهنگ‌های مختلف مثلا یه جایی هست گاوو میپرستن، اونجا میگن آقا گوشت برو بخر، قطعا انصراف داره از گوشت گاو مثلا تو هند. تا میگم این کثرت استعمال تو فضاهای عرفی متفاوت فرهنگ‌های مختلف متفاوته. خلاصه یه ریشه میتونه کثرت استعمال باشه، بعضی‌ها میگن ریشه منحصر فقط اینه، بعضی میگن یه راه اینه، اینا توضیحاتی داره که بذارید همون جاش که رسیدیم توضیح میدیم. بعضی‌ها میگن مثلا اکمل افراد، مثلا میگن وقتی یه چیزی میگن به چی انصراف داره، به اکمل افراد مثلا تو گوشت گوسفند و اینا اینجوری توضیح میدن. بعضی میگن چی اینا ریشه‌های مختلفی براش اومدن. خلاصه اینه، یک راه برای یک روش برای اینکه ما بگیم بتونیم استظهار کنیم و بتونیم بگیم جمله شرطیه دلالت دارد بر علت منحصر بودن، یه راهش هم انصرافه. یعنی ادعا کنیم چی؟ ادعا و انصراف جمله شرطیه فی ذهن مخاطب الی هذه الامور، انصراف دارد، منصرف است از غیر منصور محصوره و معطوف است به محصوره. یعنی ادعا کنیم آقا تو عرف، ادعا اینجوریه تو عرف ما، حداقل تو عرف شریعت ما، اگه ببینیم این درست میشه یا نه ها، یعنی فعلا راهش اینه. یکی ممکنه ادعا کنه که تو شریعت ما یعنی تو فضای قانونی اسلام جملات شرطیه‌ای که قانون گذار استعمال کرده منصرف است به شرطیه‌ای که علت منحصر است. منصرف است توضیح داریم دیگه، یعنی به خاطر کثرت استعمال یا اکمل افراد یا هر چیز دیگه‌ای که میگید همچین ادعایی کسی بکنه، ایشون بعداً میخواد بگه آقا نه این ادعا درست نیست، ما رفتیم میدیم میگردیم میبینیم آیات و روایات اصلاً اینجوری نیست که کثرت استعمال داشته باشه به علت منحصره. یعنی راه انصراف آخر میگن جواب نمیده تو اینجا، برای ما چیزی رو ثابت نمیکنه. ولی خب یه راه دیگه، ببین قشنگ کار کرده، اول روش‌ها رو گفته بعد دونه دونه گفته کدوم روش چی رو به ما میگه. راه بعدی، روش بعدی اطلاقه. یعنی چی اطلاق؟ ادعا ان المتكلم كان في مقام البيان العلل ولم يذكر الا واحدا منها فيعلم انحصارها فتثبت الرابطه والترتب بوجه اولى. این توضیح اطلاق بود. اطلاق هم دوباره تو باب مطلق و مقید جلوتر میاد، چون مفاهیم قبلش اومده، اطلاق رو بعد یه توضیحی بدیم. ایشون دیگه اطلاق رو همینجا توضیح داد، تو متن توضیح داد، که انصراف تو پاورقی توضیح داد. اون پاورقی هم ببینید انصراف رو دیگه این توضیحات رو داده دیگه که عرض کردم. اطلاق چیه؟ اطلاق اینه که بیایم اینجوری بگیم، اطلاق یعنی تلق، یعنی رها، یعنی اینکه آقا بیایم بگیم متکلم وقتی در مقام بیان یه حکمی بوده فقط یه علت رو گفته و بقیه رو مطلق گذاشته، یعنی رها کرده. رها کرده منظور اینه که آقا فقط همین یه دونه است که این نتیجه رو داره دیگه. مطلق یعنی این، مطلق در واقع بر میگرده به اون کاری که متکلم میخواسته انجام بده. ببین زیر اون در مقامه باید خط بکشید، میگه ادعای این که ان المتکلم کان فی مقام بیان العلل، این مهمش همین تیکه است فقط، که آقا اطلاق یعنی ادعا کنیم که متکلم که اینجا تو فضای ما یعنی مثلا خداوند و پیامبر که میخواییم از فرمایشاتشون دینو به دست بیاریم، متکلم کان فی مقام بیان العلل، یعنی خداوند و ائمه وقتی جمله شرطیه ای به کار بردن، ادعا کنیم در مقام بیان همه علت ها بودن. مثلا میخوام بگن آقا آب کی نجس نمیشه یا کی نجس میشه، اینا علتاشه. مثلا کی باید دست دوز رو قطع کرد، اینا علتاشه. کی نماز رو باید مثلا شکسته خوند، شکسته اصطلاح فارسیه درست نیست، قصر خوند، یعنی مثلا کوتاه خوند، کی؟ وقتی که مثلا این علتاشه، وقتی در مقام بیان باشن و در این حال چی؟ ولم یذکر و ذکر نکردن الا واحدن منها، یعنی فقط یه علت ذکر کردن، گفتن آقا اگر سفر میری نمازت مثلا قصر میشه، فقط یکی رو ذکر کردن. چون در مقام بودن به علاوه اینکه فقط یکی رو ذکر کردن، یه نتیجه میگیریم. چه نتیجه میگیریم؟ میگم آقا اگه چیز دیگه بود، مرادش بود، علالقاده میگفت دیگه. فیعلم و انحصارها، پس میفهمیم انحصار در واقع اون علت رو، یعنی علت منحصره رو میفهمیم. ف تثبت و رابطه و ترتب به وجه اولا، یعنی انحصار رو که میفهمیم اون دوتا قبلی ها رو هم میفهمیم. چی بود دوتا قبلی ها؟ رابطه، ترتب، انحصار. میگه انحصار رو که بفهمی دیگه در واقع ترتب و رابطه رو هم میفهمی. یعنی خلاصه ادعا میکنیم ما از کجا میفهمیم شرط علت منحصر از جمله شرطیه؟ از کجا ما میتونیم بفهمیم؟ یکی یه راهش هم اینه، یکی ادعا کنه آقا به خاطر اطلاق، به خاطر اطلاق، یعنی در مقام بود و نگفت، اگر چیز دیگه ای بود، چون در مقام بود باید میگفت، حالا که نگفته میفهمیم که همین علت منحصر است. اینم یه راهه که حالا جلوتر این راه اصلی این میشه، یعنی اون علت بودن رو از وضع میفهمیم، ولی علت منحصره رو دیگه از وضع نمیفهمیم، از انصراف نمیفهمیم. علت منحصر بودنش رو اگر بشه فهمید فقط از این راه میشه، حالا جلوتر اینا رو میگه. پس فعلا این سه تا روش وجود داره. حالا از اینجا میگه اما اثباتها، میبینید از اینجا وارد گام سوم میشه، سوالو مطرح کرد، روش های پاسخگویی به سوال که سه تا روش باشن مطرح کرد. از این اما اثباتها وارد میشه که آیا کدوم یکی از این روش ها سوال ما رو جواب میده، کدوم نمیده. از اینجا تا یه صفحه و نیم وارد همینه فقط. اما اثباتها، یعنی اثبات چی؟ اثبات اینکه جمله شرطیه، جمله شرطیه دلالت دارد بر علت انحصاری، که تو سه قدمه دیگه. یکش چی بود؟ رابطه. دو ترتب. سه انحصار. یعنی علت انحصاری رو ما شکافتیم، بستش که دادیم، شد رابطه، ترتب، انحصار. اما اثبات اینا به طریق الاول، طریق اول یعنی چی؟ ای به دلالت الوضعیه، یعنی همون راه اول. میبینید شروع میکنه اینا رو گفتن، میگه اثبات اون ستا یعنی رابطه، ترتب و انحصار، خلاصه علت انحصاری بودن به طریق اول، آیا میشه آیا نمیشه؟ فلحق، یعنی من از نظر منهای صبحانی چیه؟ دلالت الجملت شرطیه علا امرین. دلالت یعنی دلالت بالوضع. ما یه دلالت به انصراف داریم، یه دلالت وضع داریم، انصراف داریم، و دلالت به اطلاق داریم. درسته؟ سراح و گفت دیگه. اگه بخوایم ثابت کنیم دلالت داره، یا باید بگیم این دلالت ریشش وضعه، یا باید بگیم دلالت ریشش انصرافه، یا باید بگیم دلالت ریشش اطلاقه. حالا میخوایم بررسی کنیم آیا میشه گفت دلالت ریشش وضعه. ایشون میگه حق چیه؟ اینه که اون دوتا اولی، اون در واقع از اون ستا، رابطه و ترتب و انحصار، رابطه و ترتبشو میشه با وضع بگیم دلالت وضعی داره. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه خلاصه اصلا جمله هیئته، دقت کن، هیئته جمله شرطیه وضع شده برای چه معنایی؟ برای رسانده برای رساندن رابطه و ترتب، یعنی اون شماره دو و سه فقط، یعنی خلاصه علت طولی فقط، رابطه و ترتب. این دوتا رو اثبات میکنه، یعنی فلحق دلالت جمله شرطی علل امرین. یعنی شما نزید امر دو و سه به شماره گذاریه که قبلا خودشون تو بحث عقلیه داشت، یعنی شماره دو که رابطه باشه و شماره سه که ترتب باشه، یعنی برای این وضع شده. ما از وضع اینا رو میفهمیم. سه خط بیاین پایین تر، میگه اما اثبات الامر ثالث، میبینید اما اثبات امر ثالث، سه خط بیاین پایین، اثبات امر ثالث یعنی چی؟ انحصار. اما اثبات امر ثالث به وسیله چی؟ اثبات امر ثالث، اثبات انحصار به وسیله وضع، ایشون میگه که نمیشه. حالا بخونیم، میگه فلحق دلالت جمله شرطی علا امره، یعنی رابطه و ترتب. چرا؟ شما بگید اگه بخواد ایشون بگه چرا وضع شدن برای رابطه و ترتب باید چی بگه؟ باید بره سراغ علامات وضع. میدونی علامات وضع چقدر مهم بود؟ اونجا میگفتن کاربرد نداره. نمیدونم مثلا چی شد اونجا بعضی میگن کاربرد نداره، کل اصول همش کاربرد همونه. خلاصه بخوایم بگیم که وضع شده، یا باید بگیم تبادر، یا باید بگیم اعتراض، یا باید بگیم تنسیس اهل لغت، اینا دیگه. ایشون از تبادر وارد میشه، میگه وذالک لان المتبادر من هیئت الجمله الشرطیه. متبادر از اون دال، دال ما چیه؟ اینجا هیئت جمله شرطی است. میخواد بگه هیئت جمله شرطیه وضع شده برای رساندن رابطه و ترتب، یعنی خلاصه برای رساندن علت طولی تامه، اینجوری، نه انحصارا، انحصار نه، فقط علت طولی تامه، ولی اینکه حالا منحصر است یا غیر منحصر نه، میخواد بگه وضع شده برای علت طولی تامه. لن المتبادر من هیئت جمله شرط، متبادر چیه؟ این وهو و ان فرض وجود شرط و تقدیر حصولهی یتلوه حصول الجزاء و تحققهی. جمله شرطیه چیه؟ میگه متبادر از جمله شرطیه چیه؟ اینه که فرض وجود شرط، همین که میگیم اگر الف به باشد، فرض وجود شرط یعنی اگر الف به باشد مثلا، و تقدیر حصولهی، این واو تفسیره، و تقدیر حصولهی یعنی که آقا فرض وجود شرط دیگه، فرض وجود شرط و تقدیر حصولهی، یعنی جمله شرطیه اونو میگه. جمله شرطیه چی میگه؟ میگه اگر الف آنگاه به دیگه، یعنی اگر الفی باشد، اگر فرض کنیم الفی باشد، میگه فرض وجود شرط یعنی اگر فرض کنیم الفی باشد و در واقع تقدیر حصولهی فرض باشد که حاصل از این شرط، یتلوه، یعنی در پی می آید این فرض وجود شرط را، یعنی اگر الف باشد آنگاه، این یتلوه یعنی آنگاه، اگر الف آنگاه چی؟ حصول الجزا و تحققه، حصول الجزا و تحققه، این یعنی جزا، اگر الف آنگاه به، حصول جزا یعنی اون به، حصول الجزا و تحقق جزا، و هازا مما لا یمکن و انکاره. هازا یعنی چی؟ چی رو نمیشه انکار کرد؟ یعنی متبادر این است، متبادر این است را نمیشود انکار کرد. متبادر چی از جمله شرطیه؟ اگر الف آنگاه به دیگه، یعنی اگر فرض کنیم الفی باشد، آنگاه یعنی یتلوه، یعنی یتلو این اگر الف را، این که به هست تحقق شرط رو میگه، این که متبادر همینه دیگه، و اینم هازا، این تبادر رو نمیشه انکار کرد. و هو نفس القول به رابطه و ترتب، میگه مگه قول به رابطه و ترتب چی بود؟ همینه دیگه، یکم اینجا رو ساده برگزار میکنه، رابطه و ترتب همینه خلاصه. رابطه و ترتب یعنی که آقا این علت تامه آن باشد، اگر این بیاد آنگاه اون میاد، علت تامه یعنی همین دیگه. نه اینکه بگیم اگر الف، حالا معلوم نیست به بیاد، چون الف علت ناقص است، علت ناقصه، یعنی اگر الف بیاید معلوم نیست به بیاد، چون باید علت علت ناقصه باشه، چیزای دیگه هم باید بیاد که به بیاد. همین که میگیم اگر الف بیاید آنگاه به میاید، یعنی این الف علت تامه بوده که به هم اومده. تا اینجا رابطه و ترتب اثبات شد. شما سوال داشت؟
علت اثباتیه، یعنی ما شرط میبریم به جزا، اینکه الزاما علتش باشه،
علت فلسفی باشه. جمله شرطیه فقط اون تلازم ذهنی ما را میرساند، نه علت و معلول واقعی، یعنی نه اینکه الف واقعا در عالم خارج علت به است، نه، ما میگیم اگر الف باشد ذهن ما میفهمد که به این مفهوم. نه اینجوری نیست. تو مفهوم چی؟
مفهوم علت
تو علت ثبوتی رو نیاز داریم تو مفهوم. همین همون نکته بود که عرض کردم. ببین ما اگه تقریر قانونی نکنیم به همین مشکلات برمیخوریم. این که ببین علت ثبوتی ناخودآگاه تو ذهن شما تکوینیه دیگه.
تکوینی
چرا دیگه تکوینی باید منظورتون باشه؟ بگردید تو ذهنتون تکوینی منظورتونه. ما که میگیم اگر فلانی دزدی کرد آنگاه باید مثلا زندان برود، این رابطه تکوینی نیست، قانونیه، یعنی اعتباریه. همون که رویکرد اعتباری باید داشته باشید همینه. این رویکرد اعتباری یعنی همین، یعنی اینکه قانون گذار اینجوری بهتره، قانون گذار بگوید الف آنگاه به، یعنی الف آنگاه به در فضای قانونی علت تامه قانونی را میگوید. اینجوری باید بگیم، واضحه؟ یعنی تقریر قانونی کنید قشنگ روون میشه. اگر آنگاه به در فضای قانونی، حالا این اینا رو بذارید توی جلسه بعدی میخوام در واقع اون باشو بگم که حالا به این ما میگیم علت تامه، نمیگیم این با تبادره، این وضعه یا نه در فضای قانونی اگر آنگاه داره چیزو میسون بذارید حالا جلسه بعد. این فعلا بیان ایشون واضحه هم هست به نظرم، چون یه دور تا نخونم نمیتونم جنبندیشو عرض کنم خدمتتون. اما اثبات امر ثالث چی؟ همه اینجا نکات ریز ریز وجود داره. شما من اینو یه دور بخونم حل بشه براتون، جنبندی بشه تو ذهن. آها خلاصه بحث اصولی شرط چی میخواد بگه، بعد تو مباحثه روش فکر کنید. جلسه بعد نکات خیلی مهمی دونه دونه وجود داره که باید عرض کنم. اما اثبات امر ثالث یعنی، اثبات امر ثالث یعنی چی؟
انحصار.
به وسیله چی؟ به وسیله وضع. ببینید ما سه تا چیز داریم، دو تا سه تا داریم اینجا قاطی نشه. سه تا چیز داشتیم که می‌خواستیم اثبات کنیم. یکی نه سه تا چیز داشتیم که می‌خواستیم اون سه تا رو اثبات کنیم: رابطه، ترتب، انحصار. با سه روشم می‌تونیم این سه تا رو اثبات کنیم: با روش وضع، روش انصراف، روش اطلاق. حالا ما داره چی رو بررسی می‌کنه؟ داره بررسی می‌کنه آیا با وضع این سه تا میشه یا نه؟ بعد بررسی می‌کنه با راه انصراف این سه تا میشه یا نه؟ بعد بررسی می‌کنه با اطلاق این سه تا میشه یا نه؟ یعنی این دو تا سه تا رو تفکیک کنید. یعنی میگه عمل اول، ثانی، ثالث، بدونید داره کدوم میگه. اول وارد راه وضع شده، میگه آقا با راه وضع دو تا اولی رو میشه اثبات کرد، سومی رو نمیشه. اما اثبات امر ثالث، اما اثبات امر ثالث و هو امر ثالث چی بود؟ و هو ان العلیت به نحو الانحصار به دلالت الوضعیه. این به دلالت الوضعیه بعد کجا بیاد؟ متعلق به چیه؟ متعلقش چیه؟ این متعلق به چیه؟ آها، اثبات به دلالت وضعیه. این تا آورد آدم چی شد این چرا اینجا اومده؟ اما اثبات به دلالت، اما اثبات امر ثالث به دلالت وضعیه که امر ثالث چی بود؟ و هو ان العلیه به نحو الانحصار فهو غیر ثابتن. غیر ثابتن با راه چی؟ غیر ثابت یعنی از راه وضع انحصار ثابت نمیشه، یعنی جمله شرطی وضع نشده برای رسوندن انحصار، اما از اینکه علت منحصر باشد یا نباشد. چرا دلیلشون میگه لن تقسیم العله الا المنحصره و غیر المنحصره؟ میگه تقسیم علت به منحصره و غیر منحصره اصلا من مفاهیم فلسفیه است که البعیدت عن الاذهان العامه. این اینو وزیرش خط بکشید. این بعید من الاذهان العامه اصل استدلاله. میگه آقا اصلا این که علت تقسیم میشه به منحصر غیر منحصره یه دقت عقلیه، یه دقت فلسفیه، این دور از اذهان عامه یعنی عرف عمومی مردم. میخواد چه نتیجه بگیره؟ میخواد یا آقا کیه که وضع میکنه؟ واضح عرف عمومی مردم بوده، درنچه بعیده که همچین تقسیمی رو لحاظ بکنه و حالا بیاد مثلا بخواد داره فقط یه قسمش وضع کنه. استدلالشون اینجوریه، میگه البعیدن الاذهان العامه فمن البعید و بعید است، یعنی چون دور است از اذهان عامه پس بعید است. بعید است یعنی نمیتوانیم اثبات کنیم. من البعید اینجا یعنی نمیشود احراز کرد که وضع شده. من البعید ان ينتقل الواضع الى التقسیم. واضع حواسش بوده که آقا ما علت منحصره داریم نداریم، بعد بیاد چی بگه؟ ثم اون واضعه، واضعه یعنی کسی که هیئت جمله شرطیه را وضع می‌کرده، بعد اون واضعه جمله شرطیه بیاد چی بگه؟ ثم یزع الهیئت الشرطیه قرار بده هیئت شرطیه را، یعنی اگر آنگاه را، علا قسم خاص منها، بر قسم خاصی از علت، که قسم خاصی از علت منظور چیه؟ علت منحصره. چون محل بحث اینه که یکی بیاد ادعا کنه آقا اصلا وضع شده برای علت منحصره، میگه آقا اصلا بعیده، یعنی ما نمیتونیم احراز کنیم که وضع شده برای علت منحصره. چرا؟ چون اصلا بعید واضح بیاد اول بگه خب ما یه علت منحصره داریم یه غیر منحصره، من میخوام هیئت شرطیه رو فقط برای منحصرهش وضع کنم، اصلا این بعیده. علاقه اسم خاص منها و یه المنحصره، این یه استدلاله. البته بدونید استدلالای دیگه هم داریم. یه استدلال خیلی راحتش چیه؟ میگه از تبادر، عدم تبادر، متبادر نمیشه. وقتی چون میگه اگر الف آنگاه به، از این میفهمید فقط اگه الف بود به، فقطی از این فهمید، اگه میفهمید آقا اگه الف باشه حتما به هست، یعنی علت تا حالا بذارید تو عمقش صحبت کنیم. نه منظورشون این نیستش، یعنی این یه روشه، یعنی باید ببینیم آیا این یه علامت، سوال اینه آیا این یه علامت غیر از علائم وضعه، این استدلال. مگه اینجا ما نمیخواستیم ثابت کنیم وضع نیست یا وضع هست؟ راه چی بود؟ قبلا خوندیم آقا برای وضع علائم داریم دیگه، علائم هم شمردیم، تبادر، نمیدونم اعتراض ایناست. اینی که اینجا گفته کدوم یکی از اوناست؟ تبادر، صحت سلب چیه؟ برید رو این فکر کنید. و شاید هم کسی بیاد ادعا کنه اصلا یه راه جدیده. اصلا میدونید که اونجا که ما شمردیم، اونجا هم توضیح دادیم که اون 4 تا مشهوراست و یعنی تا 10 تا 12 تا علامت شمردن، که اتفاقا یکی از علائم هم بعضی همین میشمارن اصلا، همین که حالا ببینید به اونا برمیگرده یا نمیگرده، یه فکری بکنید اینو توضیح میدیم. پس واضح سوال چیه که باید روش فکر کنید دیگه. خلاصه ایشون نتیجه اینه، میخواد بگه آقا انحصار یه چیزی هم فکر کنید آقا، مگه اصلا وضع هیئت شرطیه وضع تعیینی بوده؟ ایشون یه جوری ترسیم کرد که انگار یه نفری بوده میخواست هیئت شرطیه رو وضع کنه، بعد میگه اون یه نفره بعیده. شما اینو اینجوری تقریر نکنید که یه نفر، یعنی چه بگیم وضع هیئت شرطیه تعیینیه، که به نظر حرف درستی نیست. وضع هیئت شرطیه چیه؟ تعیینیه، یعنی به طور طبیعی تو عرف شکل گرفته. این اینجوری نبوده یه نفر مثلا اسم خاصی هم داشته باشه، آقای فلان اومده گفته من این اگر آنگاهو وضع میکنم برای این. این به نظر به صورت، یعنی معمولا هیئت های شرط، نمیدونم هیئت های فرض کنید که هیئت های مثل استفهام، مثل هیئت هایی که حالت انشایی و شبه انشایی دارن، حالت یه لفظ خاص نیست، یه هیئته، یه ترکیبه، اینا معمولا تو فضای عرف شکل میگیره، یعنی تعیونیه. پس این که میگه بعیده که واضح اینجا ظهور در این داره که واضح انگار یه نفر بوده. نه حالا چه یه نفر، چه بگیم واضح به وضع تعیونی، یعنی کل اون فضای فرهنگی که منجر به این شده، کلا بعیده دیگه. خب این تمام، یعنی راه وضع تموم شد. نتیجهش هم چی شد؟ ما از راه وضع الحمدلله تونستیم رابطه و ترتب و نتیجه بگیریم. تا اینجا مشکل ما حل شد، یعنی یه بخشی از مشکلمون حل شد. مشکل ما چی بود؟ مشکل ما این بود که آقا ما در مواجهه با جملات شرطیه که در آیات و روایات اومده، چجوری بفهمیم اینا علت منحصره هستن یا نه؟ علت بودنش رو از وضع فهمیدیم، فقط الان مشکل چی مونده؟ منحصره بودن. حالا ببینیم آیا از راه انصراف که راه دوم باشه و راه اطلاق میتونیم انصراف و نتیجه بگیریم، میتونیم انحصار و نتیجه بگیریم یا نه؟ به خاطر ایشون وارد میشه، میگه اما اثبات انحصار به انصراف، یعنی اون دوتا که حل شد، مشکلمون حل شد، فقط مشکل توی انحصار باقی مونده. میگه حالا از راه دیگه که راه دوم باشه، انصراف باشه، میتونیم انحصار رو تامین کنیم. یعنی باید چی بگیم؟ یعنی باید یکی ادعا کنه، ببین دقیقاً باید چی ادعا کنه بخواد اگر راه انصراف انحصار را اثبات کند؟ باید ادعا کنه جملات هیئت جمله شرطیه که در لسان عرب و به طور اخص لسان ائمه و پیامبر و قرآن استفاده شده، با اینکه ام از منحصر و غیر منحصر است، اما انصراف داره به فقط چی؟ انصراف داره به فقط منحصره. حالا چجوری باید اثبات کنه که انصراف داره؟ مثلا باید یه کثرت استعمال وجود داره در عرف عرب یا حداقل در عرف قانونگذار خاص ما که شارع باشه، پیامبر و امامان و معصوم و علیهم السلام و خداوند باشه. یا باید بگه کثرت استعمال داره، یا باید بگه مثلا اکمل افراده. آخرش شما میخواد بگه هیچ کدوم اینا نیست، یعنی راه انصراف عملا به درد ما نمیخوره. بخونیم. میگه اما اثبات انحصار بالانصراف، یعنی به راه انصراف، فهو ایزن بعیدون، یعنی نمیشه خلاصه. چرا؟ لان الانصراف رهن و عهد امرین. اگه ما بخوایم اثبات کنیم یه چیزی منصرفه به یه چیزی، انصراف داره به یه چیزی، باید از این دو راه وارد بشیم. یک چیه؟ بگیم کثرت الاستعمال فی العله المنحصره، یعنی کثرت استعمال ریشه انصراف است. کثرت استعمال چی؟ دقیق بگید. هیئت جمله شرطیه در انحصار. کثرت استعمال داره؟ واقعا داره به نظرتون؟ یعنی عرف عمومی، حتی تو عرف فارسی هم اینطوری نیست، تو عرف عرب هم اینطوری نیست، حتی ادعاش اینی مهمه، حتی رفتن تتبع کردن، یعنی یه چیزی باقی میمون. حالا بذارید بخونم، این نکتهش مهمه. نکتهش هم اینه که تتبع یه کاری هم باید بکنیم، فقط نباید این آقا تو عرف کثرت استعمال نداره. ممکنه آهان بریم بگردیم این کاری، از این کارهای مهمه، از این کارهایی که خلاصه انصافش اینه که اخباریون این کارا رو خوب کردن. انصافش اینه که رفتن گشتن توی آیات و روایات که آیا ممکنه تو عرف عرب کثرت استعمال نداشته باشه، ولی ممکنه در زبان خاص، در فرهنگ زبانی قرآن و روایات کثرت استعمال داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی ائمه و آیات و روایات و قرآن، یعنی آیات و روایات، هیئت شرطیه که استفاده میکنن، شاید اونجا غالبا علت منحصره باشه. کی گفته؟ انصافا اینو در واقع اخباریون حوصله تتبعی خوبی داشتن و ما باید اینو یاد بگیریم. درسته اختلاف داریم، غلط مبانیشون، خیلی حرفای انصافا سبک و انصافا واقعا خلاف رضای معصوم دارن، ولی این کارشون، روشم کار خیلی خوبیه. مثلا شیخ راملی برید ببینید تو این کتاب فواید طوسی این کارو کرده. قشنگ خیلی خوشم میاد من از این کار، یعنی واقعا لذت میبرم. این روحیه تتبع در آیات و روایات باید اونس داشته باشه با آیات و روایات. رفته گشته قشنگ لیست کرده کلی آیات و روایات که اصلا علت منحصره نیست. راستم میگه. یعنی میخوام بگم انصراف یه مرحله تتبع هم لازم داره. این مرحله تتبع حتی الان الحمدلله با این سی دی و لوازم اینا خیلی راحت شده، ولی اون بنده خدایی که اون موقع این کارو کردن جدا واقعا اجرشون با امام زمانه، جدا خیلی کار بزرگی کردن با اون وضع کتابا و با اون وضع امکانات، اینقدر تتبع میکردن. یا کثرت استعماله که آخرش میخواییم بگیم نه نمیشه، یا اگه بخواییم بگیم انصراف داره باید بگیم کنول علت کونل علت منحصرتن اکمل من کونه ها غیر منحصرتن، یعنی علت منحصره اکمل است از منحصر بودن علت، اکمل است از منحصر از غیر منحصر بودن علت. چرا اینو باید بگیم؟ گفتیم یکی از راه های انصراف چیه؟ یکی از راه های انصراف این بود که بگیم کثرت استعمال داره. یکی از راه های اثبات انصراف این بود که بگیم به اکمل افراد انصراف دارد. گفتیم راه های دیگه هم هست، اینا بحثش بعدم میاد، بذارید همون بعدنی که میاد توضیح بدیم. میگه آقا اکمل افرادم نیست. کی گفته علت منحصره اکمل است از علت غیر منحصره؟ اکملیت، حالا ملاک اکملیت چیه، همه اینا توضیحاتی داره، ولی اجمالا ملاک اکملیت عرفه. اجمالا حالا اختلافات وجود داره، بیانات وجود داره، بذارید همون بعدن که میاد اینو مفصل توضیح میدیم. میگه خلاصه یا باید ثابت کنیم کثرت استعمال، یا باید ثابت کنیم اکمل افراد. میگه و کلل امرین منتفیان. چرا منتفیان؟ لکثرت استعمال فل غیر منحصره، یعنی داره با این ادعا یک رد میکنه، میگه کثرت استعمال در منحصر نداره. چرا؟ چون اتفاقا برعکس، کثرت استعمال در غیر منحصر داره، اتفاقا برعکسه. این با این یک رد میکنه. ولیست العلت المنحصرتو به اکمل فلعلیه من غیرها، و این که اکمل هم نیست. ببینید خب این که تکرار مدعا شد درسته؟ گو باید ثابت کنیم که کثرت استعمال داره، میگه کثرت استعمال نداره. گو باید ثابت کنیم اکمله، میگه اکمل نیست. خب راهش چیه؟ این راهش هم که عرض کردم، یعنی انصراف رو باید تو دو لایه بحث کرد. آیا در عرف عمومی عرب انصراف دارد یا ندارد؟ یه مرحله است. مرحله بعد اینه که آیا در عرف خاص قانونی اسلام، یعنی در زبان خاص قرآن و روایات، آیا این هست یا نه؟ میخواییم این آقا جفتش نیست. چرا جفتش نیست؟ از کجا ما میفهمیم در عرب نیست؟ این همون نکته که تو تبادر عرض کردم، خیلی نکته مهمی بود. گفتیم که تبادر اونجا گفت اند اهل لسان و این حرفا زد. ما گفتیم آقا یه سری قالب‌های کلی هست، مثل همین شرط. شرط یه قالب کلیه. ما خودمون تو زبان فارسی میبینیم که وقتی تو زبان فارسی اگر آنگاه استفاده میکنیم، اصلا علت منحصره کثرت استعمال نداره. تو عرب هم همینطوره. این یه قالب عام محتواییه. حالا هر زبانی یه الفاظ خاصی داره، ولی محتوای شرط اصلا کثرت استعمال در منحصره نداره، بلکه شاید مثل ایشون بشه ادعا کرد کثرت استعمال در غیر منحصره داره. غالبا آدم شرط میگه، اصلا معمولا شرط منحصر منظورش نیست. حالا مهم نیست که بگیم اونوریه یا اینوری، حداقلش اینه که کثرت استعمال در غیر منحصره نداره. این یه مرحله اینجا باقی میمونه. کی گفته کثرت استعمال در زبان شاره ندارد؟ که به برکت اخباریون انصافا زحمت میتونید ببینید فواید طوسی و شیخ قرآنی تو همین سی دی اینا علال قاده هستش. اونجا ایشون قشنگ جمع کرده گفته که آقا کثرت استعمال تو زبان شاره، یعنی آیات روایت رو جمع کرده، فهرست کرده قشنگ.
زبان اشاره باید جایی اشاره میتونه نسان خاص داشته باشه که لفت کشش رو داشته باشه، تن شاید جایتا لازم نباشه جدا بکنه.
نه ببینید لفت کششش رو داره. چرا؟
نه اینجا رو نمیگم
کلن دیگه، یعنی بله بحث کلش نکردم. بله درسته،
هر جا که نمیشه جدا کرد شعاره با آتونیت جایی نمیشه.
بله یعنی در واقع اینجوری بگید اصلا یه قاعده عام داریم که آقا شعاره غالبا مثل عرف صحبت کرده، ولی به هر حال این احتمال چون باقی میمونه باید ردش کرد. یه قاعده عام داریم که شعاره غالبا مانند عرف، اینجوری نبوده که بگیم آقا عرف یه عادتی داره، شعاره اومده یه عادت دیگه. یه جاهایی هست، ولی یه جایی هست این مهمه.
هست با تو عرف حداقل نمونه داشته باشه، یعنی
نه نمونه داشته باشه، باید ظرفیتش باشه.
ظرفیت
یعنی الله نور و سماوات و الارض. نباید بگیم اینجا مجازه. نور کشش اینو داره که بگیم الله نور. کششش رو داره. شاید هیچ عربی قبل از این استعمال نکرده باشه. یعنی خلاصه محال نباید باشه. محال نباید باشه. کاری که شعر محال به معنی محال لغوی و زبانی منظورانه. یعنی نباید عرب بگه آقا این اصلا داره غلط به کار میبره. نه باید درست باشه، گرچه که مثل بحث تقوا، تقوا می فکر مورد قبل از دین اسلام لفظ تقوا رو چی استعمال میشده؟ به این معانی که ما الان ایمان یه فضای دیگه بوده آروم. اینا اصطلاحات هر دینی که میاد نمادسازی ها و زبان ویژه خودش رو میاره. بله اینو باید تو، یعنی دو تا قاعده است. آقا هر دینی، هر کلا مسلکی بخواد فرهنگ جدید بیاره، باید زبان و اصطلاحات ویژه خودش هم بیاره. این یه بره قضیه است. یه بره قضیه همینه که شارع عرفی صحبت کرده. این دوتا جمعش با هم خیلی مهمه. غالبا تو اصول از یه بره غفلت میشه غالبا. حالا اینو یه جایی که بهش برسیم قصد دارم که مفصلش رو توضیح. حالا اجمالا مساقش اینجا این میشه آقا شاید، یکی بگه شاید تو زبان شارع اینجوری باشه، میگیم آقا گشتن و نبوده، بلکه برعکسش بوده. یعنی شیخ خور اتفاقا میگرده، میگه آقا برعکسه، اصلا میگه پس مفهوم نداره اینجوری. یعنی استدلالا، آیا استدلالشون کافیه یا نه به صرف اینکه بگه من گشتم پس مفهوم نداره؟ حالا باید صحبت کنیم ببینیم بیان ایشون کافیه یا نه. توضیحات خیلی مهمی وجود داره. حتما توصیه میکنم که وسیط رو حداقل نگاه کنیم. الوسیط که کتاب خود ایشون توی سی دی ام هست، برای جلسه بعد حتما این قسمت رو نگاه کنید. توضیحات مهمیه. تلقی قدما با متأخرین اصول از بحث در واقع مفهوم و مفهوم شرط متفاوته. اینا که ما داریم میخونیم در واقع تلقی متأخرینه، تلقی قدما متفاوته. آقای بروجردی هم که گفتم قبلا برید نگاه کنید تو بحث مفهوم، گفتم بحث مهمی داره. آقای بروجردی هم بیان قدما رو کرده که خیلی به نظر متفاوت میرسه. الان متأخرین چون همه اینجوری که ما الان داریم میخونیم شیوه متأخرینه، برید ببینید، هم الوسیط رو مخصوص ببینید، حالا کتابای دیگه شون هم توضیح دادم، ولی وسیط چون خلاصه و جمع و جوره یه حداقل همه ببینید. بعد هم میگه ولیست علت منحصره به اکمل، میگه علت منحصره هم اکمل از غیر منحصره نیست که یکی بخواد بگه چون اکمل پس انصراف داره، پس انصراف داره. چرا اکمل نیست؟ این هم عرفیه، به عرف، چه عرف فارسی زبان عرب زبان بگو آقا علت منحصره اکمله، میگه اصلا اکمل جو معنی نداره. نه اون یه نوع، اینم یه نوعه، مثل مثلا گوشت نیست که بگیم گوشت گوسفند توی عرفی مثلا تاپ حساب میشه، اکمل حساب میشه، نه اینجوری نیست. خب پس انصراف هم کلا راه انصراف هم به درد مسئله ما نخورد. مسئله ما چی بود؟ این بود که بخوایم ثابت کنیم جمله شرط، هیئت جمله شرطیه دلالت بر چی داره؟ در واقع دلالت بر علت منحصره داره. دلالت با دلالت وضعیه فقط علت ثابت شد با وضع، انصراف باقی موند، ببخشید انحصار باقی موند. با انصراف، با دلالت انصرافی نشد ثابت کنیم، بریم سراغ بعدی. اما اثبات الانحصار بالاطلاق، ببینیم آیا انحصار رو با اطلاق میتونیم ثابت کنیم، یعنی بگیم انحصار دلالت وضعی که نداشت، دلالت انصرافی هم نداشت، آیا دلالت اطلاقی دارد، یعنی دلالتی که ریشش اطلاقه. اینجا جای مهمه، یعنی باید چی بگیم اگه بخوایم بگیم دلالت اطلاقی دارد، یعنی بالاطلاق دلالت بر انحصار دارد؟ باید بگیم و هو کون المد، باید اینو بگیم و هو کون المتکلم فی مقام البیان، یعنی باید بگیم متکلم، یعنی آیا میتونیم از طریقی بگیم متکلم در مقام بیانه و چون ذکر نکرده پس از همین اطلاقه، همین مطلق گذاشتن متکلم بفهمین علت منحصره است؟ اینو توضیح میده، میگه و هذا یتصور علی وجهین، تارتن یکونو فی مقام بیان خصوصیات نفس سبب الوارد فی الجمله. یتصور چی علی وجهین؟ چی؟ آها، تارتن یکونو فی مقام، یعنی تارتن اون متکلم در مقام بیان خصوصیات نفس سبب وارد فی الجملت شرطیه است و ما له من جزء و شرط و مانع من دون نظر الى وجود سبب آخر و اخرى، یعنی باید یه نفس در اینجا میخوندی، تارتن و اخرى، دو حالت داره. یا آقا یه وقت یکی جمله شرطیه به کار میبره، یه متکلمی میگه اگر الف آنگاه به، در مقام چیه؟ در مقام بیان خصوصیات نفس سبب الوارد، یعنی سبب وارد اینجا منظور همین شرطی که تو این مورد خاص اومده، سبب اینجا شرطه، الوارد یعنی همین شرطی که وارد شده آمده در جمله شرطیه، یعنی همین که میگم اگر الف آنگاه به، همین که میگم اگر الف آنگاه به، فقط در مقام بیان دقیق همین الفم، در مقام بیان خصوصیات همین الفم، خصوصیات نفس همین سبب، یعنی همین شرط، یعنی همین الف وارد فی الجمله شرطیه و ما لهو، یعنی و آنچه که برای این همین شرط خاص، همین الف خاص است، من جزء و شرط و مانع. مثلا میخوام بگم الف اگر این شرایطو داره، اگه این موانع رو نداره آنگاه به، یعنی در مقام تمرکز رو خود همین شرطم، من دون نظر الی وجود سبب آخر، یعنی میخواد چی بگه؟ یا آقا متکلم دو حالت داره، وقتی میگه الف آنگاه به، یه وقتایی در مقام تبیین تمام جزئیات همین شرط است، میخواد بگه آقا این تمرکزش رو همین شرط است فقط، میگه الف اگه این شرط ها رو داره، اگر این موانع رو نداره آنگاه به، درسته؟ مثلا میگه آقا با زنی اگر زنی باشد که این شروط رو دارد، این شروط رو ندارد، میشود با آن ازدواج کرد یا میشود ازدواج نکرد، مثلا تمرکزش رو خود همینه. و اخرى یکون فی مقام بیان ما هو المؤثر فی الجزا، یعنی یه بار تمرکز رو شرط متکلم، یه بار تمرکز روی چیه؟ حکمه، رو جزاه. میگه و اخرى یکون فی مقام بیان ما هو المؤثر فی الجزا، یعنی فی الحکم. فعل الاول، یعنی وقتی تمرکز رو خود شرط، یکون و مختزل اطلاق انما جاء بعد حرف شرط و تمام الموضوع ولیس له جزء و شرط آخر ولا يتفرع علیه المفهوم بل اقصاه انما وقع بعد حرف شرط تمام الموضوع للجزا، اینا همه رو پشت هم بخونید. و اما انه لا یخلف شیء آخر فلا یمکن دفعه لانه لیس فی مقام بیانه. و علی ثانی خلاصش اینه، میگه آقا ما برای اثبات انحصار، به من دقت کنید، برای اثبات انحصار از راه اطلاق باید چیکار کنیم؟ باید بررسی کنیم که آیا متکلم در مقام بیان بوده یا نه، که نتیجه بگیریم. چون در مقام بیان بوده پس چیز دیگه ای چون ذکر نکرده، فقط همین یه دونه رو گفته، پس منحصر است. خب میگه آقا چجوری میخواییم بگیم در مقام بیان بوده؟ در واقع باید بگیم در مقام بیان چی بوده، در مقام بیان چی بوده. باید بگیم متکلم در مقام به طور کلی قبلا گفتیم باید بگیم متکلم در مقام بیان بوده. الان اینجا دقت میکنه میگه آقا باید بگیم متکلم در مقام بیان چی بوده. واضحه دیگه، باید بگیم متکلم در مقام بیان، در مقام بیان تمام عللی که آن حکم را نتیجه میدهد بوده. در مقام بیان تمام عللی که آن حکم را نتیجه میدهد بوده. حالا چون فقط یه دونه ذکر کرده، پس همین یه دونه علت منحصره اون حکمه. اما ایشون میگه چی؟ میگه آقا تو جمله شرطیه یه بار متکلم در مقام بیان این هست، یه بار در مقام بیان این نیست. اول اونی که در مقام بیان این نیست رو آورده، این اولش اونی که در مقام بیان این نیسته، که نتیجه میخواد بگیره پس انحصار رو نمیشه با اطلاق، پس مفهوم ندارد. یعنی میخواد بگه متکلم تو جمله شرطیه ممکنه در دو مقام باشد، یه بار در مقام بیان فقط جزئیات و خصوصیات اون همون شرط خاصه، کاری نداره که آقا شرطهای دیگه هم اون نتیجه رو میده یا نه. جمله شرطیه یه شرطی داره، یه جزایی داره دیگه. یه وقتی تمرکز متکلم رو خود شرط است که آقا میگه این شرطه تمام جزئیات و شروط و موانعش رو میخواد بگه، که بگه آقا اگه این شروط و موانع داره اون حکم میاد. یه موقع در مقام بیان اینه، یه موقع در مقام بیان تمرکزش رو شرط نیست، تمرکزش رو چیه؟ رو جزاه. میخواد بگه آقا کلن چه شرطهایی این جزا رو میآورد، کدوم به درد ما میخوره از این دوتا که گفتم؟ ما دنبال کدومیم الان؟ دنبال دومیم. اگر بتونیم بگیم متکلم در مقام چیه؟ در مقام جزایه. یعنی چی؟ در مقام بیان تمام شروطی که جزا را میرسانده. اگه بتونیم اینو بگیم، میتونیم بگیم پس به خاطر اطلاق، چون یه دونه رو گفته و در مقام بیان گفتن همه بود، در مقام بیان گفتن همه بود، یعنی همه آن شرطها که موازی با هم میتواند این علت را، میتواند این جزا را نتیجه دهد، در مقام بیان همه اینا بود، ولی فقط یه دونه گفت به اطلاق، یعنی به رها کردن بقیه و گفتن یه دونه، میفهمیم اصلا بقیه ای نیست، یعنی علت، میفهمیم چی؟ علت منحصر است. چون علت منحصر است پس میفهمیم چی؟ جمله شرطی مفهوم داره دیگه. اما اگه در این علسانی بود، یعنی وقتی که در مقام بیان تمام آنچه که در تمام آن شرطهایی که جزا را نتیجه میدهد باشه، اما علل اول چی؟ علل اول یعنی متکلم در مقام بیان همه شرطهایی که موازی با هم جزا را نتیجه میدهد نیست، تمرکز کرده رو یه دونه، حالا مستقل از این که چیزی دیگه‌ای هست یا نیست، اصلا متکلم توجه به این نداره که آیا علت دیگه‌ای، شرط دیگه‌ای هم این نتیجه رو میده یا نه، کاری با بقیه نداره که هست نیست. مقام بیانش تمرکز رو فقط یه شرطه، میخواد تمام جزئیات و موانع و شروط این شرط رو بگه فقط. مثلا نگاه کنید، یه مثال عرفیش اینه. پس این دو تا احتمال مشخص شده. ایشون میخواد بگه آقا تو جمله شرطیه دو مقام قابل تصویره. یه مقام اول، ایشون اول اونی که به درد ما نمیخوره رو میگه. اول اونی که تمرکز رو خود شرط شده. دوم اینه که تمرکز رو جزا شده. اون دومیه به درد ما میخوره، که میتونیم بگیم چون تمرکز رو جزا شده که همه شرطهای موازیش رو بگن و یه دونه گفتن، پس منحصر است، پس مفهوم دارد. اون دومیه به درد ایشون این دوتا رو میکنه. این دوتا رو من این مثال عرفی بزنم، نگاه کنید، یه موقع شارع در مقام بیان تمام شرطهایی که نماز بر شما واجب میشه، نگاه کنید مثال خوبیه، مثلا سوال این اصلا تمرکز شعار رو اینه آقا یک نمازی کلن به یک مکلفی واجب می شود، میاد میشماره میگه اگر مثلا صبح شد، ظهر شد، شب شد، مثلا اذان گفتن، نماز واجب می شود. این یه شرط که نماز واجب می شود. یه میاد میگه نمیدونم تو بحث حج نمیدونم فلان صلات مثلا واجب است، تو نمیدونم وقتی که ماه میگیره، خورشید میگیره و اینا، یه صلاتی اونجا، یعنی داره همه علتها، همه شرطهایی که اگر آن شرطها بیاد یه نمازی خلاصه واجب میشه رو میخواد بشماره. این مثال متکلم در مقام بیان کدومه؟ به بیان ایشون اول است یا ثانیه است؟ ثانیه است دیگه. یعنی تمرکز کرده میگه آقا این مثلا اینجوری میگه، میگه اگر اذان گفتن یا اگر خورشید گرفت یا اگر فلان یا اگر فلان، اینا رو کنار هم یا میاره میگه آنگاه نماز بخوان. در واقع در مقام بیان احصاء تمام شروطه. این همون ثانیه است که به درد ما میخوره که میگیم آقا اگه در این مقام بود که همه شرطهای موازی رو بشماره و نشمرد، در مقام این بودا ولی نشمرد، فقط یه دونه گفت، از اونجا میفهمیم پس علت منحصر است. این ثانیه ایشونه، کاش اول اینو میگفت بهتر بود. ایشون اول چیزی رو گفت که به درد ما نمیخوره، اصلا ذهن رو میره یه جای دیگه. اول یه مثال برای اول چیه که به درد ما نمیخوره، یه موقع هست همین متکلم میاد میگه خب حالا من تمرکز کنم روی یه دونه از این شرطا، مثلا اگر نمیدونم اگر نماز مثلا یومیه میخوای بخونی، فقط تمرکز روی یه شرط میکنه، کاری با شرطای دیگه نداره، مثلا با اگر خورشید گرفت، اگر نمیدونم چی، با بقیه کاری نداره، اگر نذر کردی، اگر قسم خوردی، با اون کاری نداره. میگه با نماز یومیه من تمرکز میکنم روی این، اگر همه شرط ها و اجزاشو میخوام بشمارم که کی دقیقا نماز یومیه بهت واجب میشه، میگه اگر نمیدونم بیهوش نبودی، اگر مجنون نبودی، این شرط هایی که تو نماز میگن، اگر مانع نداشتی، مثلا اگه حیض نبودی، اگه نمیدونم چی نبودی، اگر بالغ بودی، تمرکزش رو اجزا و شرایط و موانع همین یه دونه شرطه. میخواد همه این یه دونه شرط رو بشماره، تمام شرطش رو میخواد بشماره، بگه اگه همه این اجزا و شرایط بود، کامل همه اینا بود، این میشه تمام العله، این میشه در واقع شرط برای اینکه نماز بخوانی. اگه متکلم در این مقام باشه میتونیم بگیم چون فقط یه دونه رو گفت پس علت منحصر است؟ میتونیم بگیم به نظرتون؟ میگیم نه آقا، اینجا متکلم کاری نداشت آیا علل موازی دیگه ای هم هست، شروط موازی دیگه هم هست یا نه، اصلا توجه به اونا نداشت که بگی چون نگفته پس این منحصر است. اینجا تمرکز رو یه دونه کرده، اینو داره تفصیل میده، تمام جزئیاتشو داره میگه. ایشون این مثالو اول آورد، اونی که به درد ما نمیخوره. چرا به درد ما نمیخوره؟ اینجا میگه مثلا در مقام شمردن این موازی ها نبود، فقط میخواد جزئیات یه دونه رو بگه، پس در مقام بیان تمام موارد نبود که حالا بعد بگیم چون یه دونه رو گفته پس انحصار دارد. پس یه بار دیگه میخونم، واضح شد؟ خلاصه ایشون میخواد دو تا مقام بیان بگه. مقام بیان اول طوریه که مقام بیانی که به درد ما بخوره، انحصار رو ثابت کنه که در نتیجه مفهوم نتیجه بگیریم نیست، این به درد ما نمیخوره، اولی که ایشون میگه، دومی که میگه به درد ما میخوره. خلاصه و هازا یتصور علی وجهن، یعنی این مقام بیانه دو حالت داره، تارتن یکونو گفتم، یعنی متکلم این همونی که به درد ما نمیخوره، در مقام چی باشه؟ در مقام بیان خصوصیات نفس سبب وارد فی الجملت شرطیه. یعنی چی؟ الان متوجه میشید نفس سبب، یعنی همینی که تو جمله شرطی اومده میخواد خود اینو باز کنه، یعنی تمرکزش رو خود شرط است. چجوری باز کنه؟ و ما له من جزء، آیا این شرطه یه جزئی داره، شرطی داره، مانعی داره؟ مثلا میخواد بگه آقا تو نماز یومیه اگه وضو شرطه، مثلا نمیدونم نجاست صبح مثلا مانع است، نمیدونم رکوع جزئه، فرق جزء و شرط و مانع رو با مثال عرض کردم دیگه، جزء مثل سجده برای نماز که مثلا در نماز میت نیست، در نماز یومیه هست، شرط مثل وضو که برای نماز یومیه شرط هست، برای نماز میت نیست، مانع مثل نجاست صبح، نجاست لباس که مانع از صلاته، یعنی تمرکزش رو شرطه، میخواد تمام این تمرکزش روی اون مقدمه میخواد تمام این اجزا و شرایط و موانعش رو بشناسه بشماره. مندونه، این مندونه مهمه، یعنی مندون نظر الی وجود سبب آخر. سبب آخر یعنی چی؟ یعنی اسباب دیگه، شروط دیگه‌ای که همین تالی که نماز خواندن است را نتیجه بدهد. یه کاری نداره آیا با اسباب دیگه‌ای، مثلا با خورشید گرفتگی، با نمیدونم چی، با چی، آیا بازم نماز واجب میشه یا نه. کاری با بقیه نداره که مثلا چند تا مورده که نماز رو واجب میکنه، نه، همین یه دونه تمرکز رو نماز یومیه میکنه، تمام جزئیاتش رو میخواد بشماره. خب یه موقع اینه که آخر میخواد بگیم این به درد ما نمیخوره. و اخرى و مقام بیان دوم چیه؟ یه موقع هایم یکونو فی مقام بیان ما هو المؤثر فی الجزا، یعنی اون تمرکزش رو مقدمه، رو شرط مقام بیان اول، مقام بیان دوم که این اخرای باشه، تمرکزش رو چیه؟ رو جزاه. میخواد همه آن چرا بیان ما هو مؤثر، ما هو مؤثر یعنی تمام آن شروط و عللی را، اینجوری بنویسید، تمام آن شروط و عللی را که مؤثر است در جزا، یعنی تمام آن علتهایی که باعث میشود ما حکم کنیم باید نماز خواند، تمام آنچه که مؤثر در جزاست رو میخواد بشماره. این دوتا مقام بیان داریم. حالا این دوتا مقام بیان اثرش در محل بحث ما چیست؟ میگه فعل الاول، یعنی در مقام بیان جزئیات شرط باشه، یکون و مقتضا اطلاق. مقتضای اطلاق چیه اینجا؟ مقتضای اطلاق این نیست، دقت کنید، مقتضای اطلاق اینجا این نیست که بگیم پس علت منحصر است. چرا؟ شو اصلا در مقام بیان شمردن همه علت ها نبود که بگیم چون نشمرده پس علت منحصر است. نه، اصلا اینو نمیگیم، بلکه اینجا یه چیز دیگه میگیم. چی میگیم؟ اینو میگیم. مقتضای اطلاق چیه؟ مقتضای اطلاق اینجا اینه، میگیم آقا چون در مقام شمردن تمام جزئیات همون یه شرطه بود، پس ما اینجا نتیجه میگیریم اون یه شرطه دیگه شرایط دیگه اجزا و موانع دیگه ای نداره. اینم به درد محل بحث ما نمیخوره، این اصلا یه بحث دیگه است. میگه مقتضای اطلاق اینجا یه چیزیه که به درد بحث ما نمیخوره. مقتضای اطلاق اینجا چیه؟ اینه که انما جاء بعد حرف شرط، ما جاء بعد حرف شرط چیه؟ چیه که بعد حرف شرط میاد؟ شرط دیگه. میگید ان جاء که، یعنی ما جاء، انما جاء بعد حرف شرط، یعنی اون الفاظی که بعد از حرف شرط میاد، یعنی خلاصه شرط. میگم چرا ایشون اینقدر اینجا رو از جهت آموزشی بد گفته؟ راستش دیگه آدم ناراحت میشه که بابا این اصلا نمیخواد اینو اینجا بگید. اینا حرفایی که شما باید تو باب اطلاق و تقیید بزنید که زدید، چرا میارید اینجا دوباره میگید؟ هنوز درسش ندادی از این طلبه بنده خدا. این چیه اینا؟ این مشکل آموزشیه دیگه جاش. حالا شما اجمالا میدونید به درد بحث ما نمیخوره، این چیزیه که بعداً سر جاش توضیحشو میدیم. خلاصه مختصر اطلاق اینه که ان ما جاء بعد حرف شرط، یعنی خلاصه شرط. چرا باید بگید ما جاء بعد حرف شرط؟ بگو مختصرش اینه که شرط خب تمام الموضوع، تمام الموضوع چی؟ تمام الموضوع اصولی بنویسیم. یعنی ما دیگه تمام اجزا و شرایط رو داریم میشماریم، تمام اجزا و شرایط رو داریم میشماریم که میگیم آقا صلات دیگه تمام اجزا و شرایطش اینه. یعنی نتیجهش اینه که آقا تمام الموضوع اینه. یعنی باید دیگه اینجوری نیست که آقا ممکنه نماز یه جزء دیگه هم داشته باشه، نه دیگه همه جزاء و شرطا رو شما. بله بله، اینا هنوز اولیه است که به درد ما نمیخوره، هنوز اولیه است که دو سه خط به درد ما نمیخوره. میخوایم بگیم یه چیز مختصر اطلاق یه چیز دیگه است، اصلا رفتی محل بحث ما که بخوایم ازش انحصار و نتیجه بگیریم نیست، یه چیزای دیگه است. چیه؟ داره توضیح میده. اگه توضیح نمیداد اتفاقی نمیافتاد، چون رفتی به علم اصلا نداره. خلاصه چیه مختصر اطلاق تو این مقام بیان اول؟ اینه که ما داریم تمام، میگه انا مجاوب در فشد هو تمام الموضوع. تمام الموضوع یعنی چی؟ یه اصطلاح تمام الموضوع. تمام الموضوع یعنی آقا دیگه همه اجزا و شرایط و موانع نماز رو مثلا شمرد، دیگه نمیتونی بگید نکنه یه جزء دیگه هست، نکنه یه شرط دیگه هست، نه دیگه تمام الموضوع رو شمرد. تمام الموضوع به معنی اصولی ها، یعنی موضوعی که حکم وجوب بر آن بار میشود، یعنی صلات با تمام این اجزا و شرایط و تمام اجزا و شرایط شمرده، میگه حالا این پک، این مجموعه واجب است. این دیگه تمام الموضوعه، تمام الموضوع دیگه. ولیس له جزء و او شرط آخر، دیگه یکی نیاد بگه آقا ممکنه یه جزئی یه شرط دیگه ای هم باشه، میگه نه دیگه همه اینجا در مقام بیان شمارش همش بود، همه هم شمرد، دیگه جزء شرطی نداره. اینجا مهمه، میگه این میگه ولا یتفرعوا علیه المفهوم، این اون چیزی که به درد محل بحث ما میخوره، میگه ولا یتفرعوا علیه المفهوم. چرا ولا یتفرع علیه المفهوم؟ چرا؟ چون اصلا رفتی به بحث بعد مفهوم نه، مفهوم جایی بود که از اون سنخ ثانیه باشه که بخواد تمام شرطهای موازی رو بشماره، که بگیم حالا چون نشمرده دیگه شرطهای موازی نیست، پس انحصار است، پس مفهوم دارد. اما اینجا اینجوری نیست، همین ولی سلا اون مفهوم علیه ولی فر علیه مفهوم حالا یه توضیحه که توی عمق عرض میکنم، یه نکته مهمی داره که عرض میکنم. بلکه چیه؟ بلکه اقصاهو، یعنی اقصاهو اقصای چی؟ اقصای قایت اون چیزی که مقتضای اطلاق است در اون مقام بیان اول، هنوز اون مقام بیان اولیم. بل اقصاهو چیه؟ انما وقع بعد حرف شرط، اینه که اون چیزی که واقع میشه بعد حرف شرط تمام الموضوع للجزائه. یعنی چی تمام الموضوع للجزا؟ همون که عرض کردم، یعنی دیگه جزء شرطی خارج از اون نیست، جزء الموضوع نیست، تمام الموضوعه، در مقام بیان تمام موضوع بوده که آقا نماز یومیه تمام این شروط و جزئیاتش رو شمردیم. اما انهو، اما این که لا یخلفه شیئون آخر، این که یه شیء دیگه‌ای، یعنی ما در مقام بیان تمام این پک، تمام این تمام الموضوع بودیم، اما حالا آیا جای این تمام این موضوع یه موضوع ثانیه دیگه، مثلا مثل این که اگر ماه گرفت نماز بخون، نه وقتی اذان گفت مثلا نماز بخون، آیا یه رقیب موازی هم جای این میاد یا نه؟ در اینجا در مقام بیان این اصلا نیستیم، یعنی لابه شرطیم. آیا علت دیگه ای کلن میاد جای اینو بگیره یا نه؟ ما فقط تمرکز رو یه دونه کردیم، داریم تو ریزش وارد میشیم. احساس من بر بعضی واضح نیست ها؟ چی؟ واضحه؟ چون بحثشو نخونده میگم شاید بر بعضی واضح، چهره یکی دو نفر یه جوریه که ای باعث میشه من دوباره توصیه بدم. هم انه لا یخلفه شیء آخر فلا یمکن دفعه لانه لیس فی مقام بیانه، میگه تو مقام بیانه یه دونه است، نه در مقام بیان جزئیات یه دونه است، نه اون موازیایی که ممکنه با این یه دونه باشه. من یه بار از باب خیال راحت خودم یکی دو نفر من میبینم ولی یا خستن چهره غلطن یعنی خلاصه جزا نماز خوندنه، این علتهای مختلف داره. یه بار اینی که اگر خورشید رسید خلاصه اوج آسمون زور شد نماز بخون، این یه علته. یه علت اینه که اگه خورشید گرفت نماز بخون، این یه علت. علتهای موازی مختلفه. میگه آقا یه موقع ما در مقام بیان این همین ثانی که الان می‌خوایم وارد بشیم، الثانی یعنی مقام بیان دوم، مقام بیان دوم اینه، متکلم در مقام بیان تمام اون علت‌هایی که نتیجهش نماز خوندنه. یه بار میگیم یه علت اینه که زور بشه، یعنی خورشید بیاد اون اوج آسمون، یعنی اذان زور شده، یعنی نماز ظهر تو بخون، این یه علت برای نمازه. یه موقع علت اینه که مثلا خورشید گرفت، چون خورشید گرفت باید نماز بخون، این یه علت دیگه است. یه موقع یه علت ثالث رابع، این ثانی یعنی در مقام شمارش تمام این علت‌های موازی باشه به خلاف اول. اول چی بود؟ اول تمرکز رو یه دونه از اینا میکرد، مثلا فقط رو اونی که قرار خورشید بیاد در واقع تو در واقع اوج آسمون که یه نماز وقت اذان ظهر بشه، میخواد تمام جزئیات و شرایط اینو بشماره. میگه آقا مثلا خورشید باید یه جوری بشه که تو نصف النهار تو اوجش باشه، میخواد تمام جزئیات اینو بشماره. یا مثلا تمرکز میکنه فقط رو خورشید گرفت، یعنی میره تو دل یه علت، یا میره تو علت دل اون یکی. اون یکی چی بود؟ مثلا اگه خورشید بگیره، میره تو دل این آقا خورشید چقدر بگیره، یه ذره بگیره، زیاد بگیره، اگه یه لکه باشه چی، بازم نماز واجبه نیست. یعنی اون علل اول تمرکز رو یه دونه فقط داشت، اصلا کاری نداشت بقیه‌رم بگه یا نگه. به خاطر همین از اون اوله ما نمیتونیم نتیجه‌ای بگیریم. اما این علثانی میگه ای اذا کان به صدت بیان ما هول مؤثر و فل جزا، یعنی تمام اون علتهایی که مؤثر است در جزا. تو مثال ما چیه جزا؟ همین مثالی که عرض کردم الان، جزا نماز خوندن. یعنی میگه اگر اینجوری شد آنگاه نماز بخوان. حالا بیان ما هو مؤثر فل جزا چیه؟ یعنی همه اون شرطهایی که منجر به نماز خوندن میشه. مثلا یه شرط چیه؟ اگر خورشید به اوج آسمان رسید، یعنی وقت نماز ظهر هست، نماز بخوان. این یه مؤثر فل جزا، یعنی علت میشود برای نماز، علت قانونی میشود برای نماز خوندن. یه علت دیگه چیه؟ اگر خورشید گرفت نماز بخوان. یه علت دیگه چیه؟ این میگه اگر در مقام بیان همه اینا باشه، یعنی در مقام بیان فهرست کردن همه اینا باشه که نتیجهش جزا بشه، علی وجه الاطلاق یعنی در مقام بیان همه باشه، فعضا ذکر سببا واحدا. حالا میگه اگه در این مقام باشه ولی یه ذات سبب ذکر کنه، بگه اگه اینجوری شد این کارو بکن. تو چی میفهمی اگه یه دونه بگه؟ میگه فعضا ذکر سببا واحدا و سکتن غیرهی. سکتن هایی که غیری هست و ما سکوت میکنیم و نه، یعنی سکتن غیرهی یعنی چیز دیگه ای نمیگه. از اینکه چیز دیگه ای نمیگه فقط یه دونه گفت، چه نتیجه میگیریم؟ میگه فسکوت یکون و دالن الا عدم وجود سبب آخر، یعنی دیگه سبب دیگه ای نبوده که نگفته. سبب عدم وجود سبب آخر قائم مقامه، که بیاد قائم مقام اینی که ذکر کرده شه. خلاصه نتیجه چی میگیریم؟ از اینجا این نتیجهشو نگفته، یعنی اونجا که باید توضیح بده، نتیجه میگیریم که پس علت منحصر است. چون علت منحصر است پس اون علیتشو که با وضع نتیجه گرفتیم، منحصر بودنش هم که با اینجا نتیجه گرفتیم، پس علت منحصره میشه، پس هیئتش جمله شرطیه مفهوم دارد. درسته؟ حالا ولحاصل میخواد اینو خلاصه کنه. ببینید نظر نهایی ایشون اینه، شما همین الان میتونید بگید نظر نهایی ایشون اینه که شرط مفهوم داره یا نه به نظرتون. آها، ببینیدشون تفسیر میده. خیلی این یه سری ها حداقل این تفسیر رو نمیدن. یه سری میگن آقا کلن شرط مفهوم ندارد، یه سری میگن شرط مفهوم دارد. حالا جلسه بعد بخونید اون وسیط هم که گفتم یه جنبندی بکنید قدما چیه، متفقینش این اقوال چیه. ایشون تفسیر میده، میگه آقا علت بودن یعنی اون رابطه و ترتبی که با وضع میفهمیم، مشکل فقط انحصاره. انحصار رو دو حالت داره، باید چیکار کنیم؟ ایشون میگه باید بریم تمرکز کنیم، مقام پژوهی ادله کنیم. خلاصش اینه. یعنی ادله یعنی چی؟ یعنی اون خطاب ها و جمله های شرطیه‌ای که از آیات روایات به ما رسیده دونه دونه باید ببینیم آیا در مقام بیان چی بوده. اگر احراز کردیم در مقام بیان تمام علل مؤثره در حکم بوده ولی جز همون یه دونه رو بیان نکرده، از این به اطلاق، یعنی از این که بقیه رو رها کرده، مطلق گذاشته، سکوت کرده و فقط یه دونه رو گفته، تو این مقام میتونیم نتیجه بگیریم که علت انحصاری پس مفهوم داره، اما جاهای دیگه نمیتونیم. یعنی شما میخواد که واقعا در شریعت این دو دسته وجود داره، یعنی بستگی داره. یه وقتی ائمه در مقام یعنی جمله شرطیه فرمودن، آیات روایات، یه موقع در مقام بیان شمردن تمام علتهای مؤثر در جزا بودن، همین ثانی که ایشون گفت، اون مقام ثانی اینجا به درد ما میخوره. اما یه سری جاها در مقام بیان همه اینا نبودن. مثلا ائمه فرمودن که اگر مثلا خورشید گرفت نماز بخون، اینجا در مقام بیان نبودن که نماز خوندن فقط منحصره در خورشید گرفتگی، که دیگه نماز دیگه ای واجب نتیجه بگیریم، پس وقتی خورشید گرفتگی نیست پس نماز دیگه هم واجب نیست. نه، این مفهوم نداره. چرا؟ چون ببین چونش دقیق بگید، چون در مقام بیان ائمه تو این مثلا این جمله که بگن اگر خورشید گرفت نماز بخون، در مقام بیان تمام عللی که باعث نماز خواندن میشن نبودن، فقط در مقام بیان یکی از اون علتها و تفصیل اون بودن که آقا خورشید گرفتگی هم جز علتهاست. در نتیجه تو نمیتونی بگی چون چیز دیگه ای نگفتن به اطلاق ما میگیم پس انحصار داره، چون انحصار داره پس مفهوم داره، پس بگیم دیگه نماز غیر از نماز آیات دیگه چیزی واجب نیست. نه، نمیتونی اینو بگی. خلاصه کلامشون تفصیل با این بیان خلاصه میکنه، میگه ولحاصل انه لو اهرز کن المتی، اگر احراز، این زیر لوه یکم خط پررنگ بکشید، این لوه مهمه. چرا نگفت انیشون؟ حالا علال قاعده ایشون یه قصدی داره، شما قصدشون میتونید تو کتب خارج که درس خارجشون ببینید. حالا اسم جمله رو عرض می‌کنم، میگه انه لو احرز، اگر احراز شود، دو حالت داره دیگه، اگر احراز شود کون المتکلم فی مقام تهدید الاسباب بوده، یعنی در مقام تهدید اسباب یعنی چی؟ یعنی مقام اول یا ثانی که بالا گفتیشون؟
ثانی.
مقام ثانی دیگه. تهدید اسباب یعنی شمردن تمام سبب‌هایی که مستقلاً آن حکم را می‌دهد. تهدید یعنی شمارش تمام سبب‌ها. اگر متکلم در مقام تهدید اسباب بود ولی و مع ذلک اختصر، و با این حال در مقام بودا ولی با این حال اختصر علی ذکر سبب واحد، یعنی همین که تو همین خطاب به ما رسیده اگر آنگاه، خب یه دونه اگر اومده، یه دونه اومده، ولی ما بفهمیم در مقام شمارش همه بوده و چیز دیگه ای نفرموده، فقط همین یه اگر رو گفته، چی میفهمیم؟ یستکشف انه لیس له سبب الا ما جاء فی کلامه، یعنی از این میفهمیم که سبب منحصره، کشف میکنیم. این یستکشف یعنی یستظهر، استظهار میکنیم، استظهر یعنی استظهار میکنیم که انه لیس له سبب. له یعنی برای چی؟ اون له مهمه، لیس له اون حکمه، جزای، احسن، لیس برای اون جزا و حکمه سببی یعنی شرطی الا همین چیزی که در کلام کلام به ما رسیده. کلام اینجا منظور چیه؟ یعنی همین جمله شرطیه که ما باش مواجهیم. اینا رو بنویسید بعداً یکم ممکنه گیر کنید. میگه اگر این بود، اگر احراز شد این که در این مقام بوده، فیحکم علی السبب بانه علت منحصره، حکم میکنیم که علت منحصر است. چجوری حکم میکنیم؟ حکممون به دلیل چیه؟ نه نه، دلیلش چیه؟ دلیلش وضع نیست، انصراف نیست، دلیلش اطلاقه. فیحکم بالاطلاق، فیحکم بالاطلاق، این که اون سبب علت منحصر است، منحصرش به اطلاقه. و هذا بخلاف ما اذا لم یکن فی مقام بیان، فی مقام بیان الاسباب کله ها، این بخلاف داره چیو میگه؟ اون قسم اول رو میگه. کاش اون بالا اول و ثانی رو جابجا میگفت، باید یعنی واقعا جد آموزشی دیگه داخل اون رو دیگه جابجا میگفتن که مرتب بشه. حالا بخلاف یعنی همون الاولی که بالا گفتن، به خلاف این که لم یکن فی مقام بیان اسباب کله ها، در مقام بیان همه اسباب نیست. فإن مقتضى الاطلاق انما وقع تحت الشرط، یعنی وقتی در مقام بیان تمام اسباب نیست، پس در مقام بیان چیه؟ در مقام بیان تمام اجزا و شرط یه دونه است فقط. خب اینجا چه نتیجه میگیریم؟ مقتضای اطلاق اونی که ما میخوایم نیست که انحصار نتیجه بده و مفهوم داشته باشه، ولی یه نتیجه میده. اون نتیجه هم به درد ما نمیخوره، اینشون نمیآوردم، نمیآورد. دوباره همون که نباید بالا گفتی نباید بیوردنش رو دوباره تکرار میکنن. میگن مقتضای اطلاق اینجا چیه؟ انما وقع تحت الشرط تمام الموضوع. مقتضای اطلاق اینجا اینه که تمام الموضوع اینه. یعنی چی تمام الموضوع اینه؟ ولیس له جزء آخر، دیگه جزئی آخر، جزء اون آخری که غیر موجودن باشه نداره. یعنی هر جزئی میخواست داشته باشه دیگه اینجا گفته بود،
همون یه شرط
و کامل گفت، تمام الموضوع رو گفت دیگه. تو نمیتونی بگی ممکنه یه جزء دیگه هم داشته باشه. مقتضای اطلاق اینجا اینه. ولی و اما انه، ولی به درد ما نمیخوره. و اما انه لیس للجزا سبب آخر یقوم مقام السبب الاول فلا یدل علیه. اما این که اون جزائه یه سبب دیگه ای، سبب آخر یقوم مقام السبب الاول، این سبب اول منظور چیه؟ همون ثوابی که در مقام بیان تمام اجزا و شروطش بود، سبب اول منظور اینه. حالا سبب آخری که یقوم و مقامه منظورش چیه؟ یعنی یه سبب موازی با این، نه اینکه حالا اون بیاد جای این بشینه. یقوم و مقام یعنی آقا اون سببه مثلا نتیجهش نماز خوندنه، اون یکی سبب آخره هم دوباره نتیجهش نماز خوندنه. میگه اما این که بخواد بگه که جزا سبب دیگه ای داره یا نداره، فلا یدولله، یعنی اصلا در مقام بیان این نیست، شما ادامه بدید. پس به درد ما نمیخوره، پس انحصار رو ثابت نمیکنه، پس مفهوم نداره. خلاصه ایشون تو مفهوم یه همچین بیانی داره تو مفهوم شرط. حالا کلی نکات مهم اینجا وجود داره، من خواهش میکنم حتما حتما وسیط رو ببینید، چون برای جلسه بعد مهمه. به این سوالایی هم که گفتم حتما دقت بکنید. آخرش ببینید به درد خورد این بیان ایشون، بگیم آقا اگر در این مقام بود، حالا همه مشکل ما اینه که از کجا بفهمیم در این مقام هست یا نیست. به خاطر همین ایشون اون بالا رو لو برد. برید تو درس خارجاشون ببینید همون کتابایی که هست، محصول و نمیدونم اینا، آدرس که نمیدونم، شماره صفحه نمیدونم، چون بیخود شماره صفحه دادن شما فکر می‌کنید خیلی مهمی هی می‌نویسید، در صورتی که برید همین کتابای محصول اینا رو ببینید، همین باب مفهوم رو باز کنید، باب شرط رو باز کنید، همینجا رو می‌تونید ببینید دیگه، چیز پیچیده‌ای نداره. همه آدرس‌ها رو هم دارم تقریبا، ولی معمولا آدرسایی آدم باید بده که قرض اوغلایی داره، یعنی یه چیزی که راحت نمی‌زنید، که آدرسایی که میام از قدما میدم چون اون رو راحت پیدا نمی‌کنید، ولی آدرسای درس خارج رو راحت پیدا میشه چون عین همینه، یعنی همین صفحاتو برید به وزانش اونجا پیدا کنید. ایشون گفته که آقا غالبا ببینید آخر نتیجه که کبروی که اینجا گرفت چی بود، کبرویش این شد آقا مفهوم خلاصه شرط کی مفهوم دارد، خلاصه وقتی ما بتوانیم احراز کنیم، این خلاصه نهایی ها، وقتی ما بتونیم احراز کنیم که متکلم، که یعنی مثلا اون جمله شرطیه که از قرآن داریم یا از روایات داریم، احراز کنیم که خداوند یا ائمه تو اون جمله خاص در مقام بیان چی بودن؟ در مقام بیان تمام شرطهایی که آن حکم را دارد بودن، ولی فقط همین یه دونه رو گفتن که به ما رسیده، میگیم پس این علت منحصر است، پس این مفهوم دارد. این آخرش شد کبرویش. ولی حالا صغروی چی؟ صغروی چیجوری میخواد این احراز بشه؟ بخاطر ایشون گفت لو احرزه، اگر کسی بتونه همچین چیزی احراز کنه. برید تو کتاب درس خارجی اینجا ایشون تصریح میکنه که آقا غالبا همچین چیزی احراز، غالبا همچین چیزی احراز نمیشه، غالبا همچین چیزی احراز نمیشه، یعنی آدم احساس کنه تا اینجا با بزنیم این لو احرزه که گفتم تو درس خارجی خلاصه شرط مفهوم داره یا نه. آخرش نتیجه میشه که شرط مفهوم نداره عملا، یعنی عملا نمیشه هم احراز کرد، آخرش در عمل فقهی به درد ما نمیخوره، درسته؟ اما تطبیقات رو نگاه کنید، تطبیقاتشون یه دو صفحه، سه صفحه، چهار صفحه تطبیقات داره میده، کم عجیب نیست؟ مثلا تالا همچی چیزی دیدید یه بحثشون میگه خود بحث سه صفحه است، تطبیقاتش چهار صفحه است. تطبیقات یه نکته مهم میداره، شما این دو سه خط اول تطبیقات رو بخونید، ایشون میگه که ان لقلب دلالت جمله شرطی علی المفهوم ثمرات فقهیه، یا یه کسی بگه جمله شرطی مفهوم داره ثمرات فقهیه زیادی داره که لا توزا، البته ما که خیلی نگفتیم خلاصه، ولی اگه کسی بگه و این چه شما میگه ربما یستظهر من خلال روایات ان لقلب دلالت، دلالت منظور دلالت جمله شرطی بر مفهومه، کان امرا مسلما بین الامام و راوی. ببین اینجا خیلی بس تطبیقات نیست که بگیم بس تموم شد حالا بریم سراغ تطبیقاتش، این یه دلیل خاص از دلش در میاد، به خاطرم ایشون 10-12 تا لیست کرده. آخرش ببین ایشون میخواد چیکار کنه، یعنی ایشون اونجوری گفت، آخرام گفت خیلی احراز نمیشه، آدم فکر میکنه یعنی شرط خیلی در عمل مفهوم نداره، ولی یهو ایشون برمیگرده استدراک میکنه، میگه ولی چه کنیم که میریم در آیات و روایات انگار این امر مسلمی بین امام و راوی بوده، توضیحی هم نمیده که آقا در نتیجه من میخوام چیکار کنم، من آیه سبحانی آخر درباره مفهوم شرط چی دارم میگم. حالا شما روی این فکر کنید، هم وسیطو ببینید هم روی این فکر کنید، ببینید با این بیان تطبیقات آیا میخواد بحث مفهوم شرط رو زنده کنه یا نه. و که حالا ما یه توضیحاتی اونجا ان شاء الله عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید من دیدم این بحث وسطش بمونه دوباره میره تا شنبه باشه.